من تقاضا میکنم در آغاز این گفتگو توضیحاتی رو درباره یه نویسنده بیان بفرمایید آقای گودرزی.
به نظر من این اولین کتابی از این نویسنده به فارسی ترجمه شده، حالا حداقل من تا اونجایی که میدونم کار دیگه‌ای ندیدم. ژاکلین سرگون در واقع نام مستعار هم است. اسم اصلی این نویسنده بانو ژاکلین موسارد است، از یک خانواده قدیمی که چندین قرن قبل در یک قصبه کوچک در حوالی سوربون و نیورنه زندگی میکنه. کودکیش هم توی روستا بوده، در دانشگاه سوربون دانشنامه لیسانسش رو توی ادبیات میگیره و کتاب ماجراجوی جوان که فارسی ترجمه شده، قاعدتا اولین اثرش به فارسی منتشر شده. در سال 1970 هم این نویسنده برنده جایزه شادی از راه کتاب هم شده. این چیزای مختصریه که در مورد نویسنده میشه.
آقای گودرزی، شما از نظر شکل ظاهر چه ویژگی رو برای این رمان متصور؟
از نظر شکلی در واقع میشه گفت که نثر ساده و روشن اولین ویژگی شکلی این داستان هست که به اعتقاد من نقش ترجمه بسیار روان و عالی محمد قاضی در ارائه این نثر ساده و روشن بی تأثیر نیست. از طرفی قصه داستان یا داستان طرح واضح و روشنه و خواننده نیاز نیست در واقع تلاش مضاعفی بکنه برای اینکه ببینه چه چیزی رخ داده. در نتیجه متن خوشخوانه و برای خوانندگان عادی هم لذت بخشه. از طرفی از نظر پیشبرد صحنه ها و زمان داستان خطی و بدون پیچ و خم در واقع پیش میره. باز از ویژگی‌های دیگه شکلش گستره زمانی داستانه که حدوداً 10 سال رو در بر میگیره، از 9 سالگی جواو تا 19 سالگیش، زمانی که تازه با آویرا اومده و سواد نداره، اونو میفرستن مدرسه، از اینجا شروع میشه. زمانی هم که دانشجوی ادبیات در کوئیمبرا هست در واقع داستان تموم میشه. تعلیق داستان مناسبه و خواننده رو با خودش برای پیگیری ماجرا میکشه و ویژگی آخر شکلی این داستان به نظر من اینه که به داستان بلند شبیهه، یعنی ویژگی رمانی خیلی نداره، بیشتر داستان بلنده. شاید به همین دلیل هم هست دو تا شخصیت اصلی بیشتر نداره. رخداد هم ساده است، محور داستان هم یه دونه است. معمولا در رمان محورهای متعددی هستن که در نهایت به هم میپیوندن، ولی اینجا از همون اول یه دونه است و تأثیرپذیری از تاریخ برای انتخاب مسیر زندگی و پیروز شدن بر مشکلات به سبب اراده قوی برای دیگرون کردن وضعیت، این محور واحد این کتابه که در واقع بر اساس این محور شکل ساده روان و خوشخوان اون شکل گرفته.
بله. دو ویژگی دیگه من میخواستم تقاضا بکنم در موردشون صحبت بکنی. یکی ویژگی معنایی و ویژگی روایی این رمان هست.
بله. این داستانایی که معمولا ساده و روشن هستن خود به خود تأکید و تکیه متن بر بخش معناییه و قاعدتا نویسنده هدفش از ارائه این متن یک اندیشه خاصی رو انتقال دادنه. بنابراین داستان وجه آموزشی بارزی داره و بار اصلی داستان بر دوش همین وجه آموزشیشه. در هر صحنه یا بخشی نکاتی را به خوانندگان جوان یا حالا خواننده عادی میآموزه. این داستان بر صحت و اصالت تاریخ بنا شده. یعنی چی؟ یعنی ما یک پیشفرض فلسفی باید داشته باشیم برای این متن و اونم اینه که تاریخ و گذشته روشنه، ابهامی در اون نیست، ما میتونیم تکیه کنیم بر تاریخ و گذشته و با خواندن تاریخ از روی زندگی شخصیت‌های تاریخی، مثلا تو این کتاب واسکو دو گاما، ما برای انتخاب راه صحیح در زندگی میتونیم در واقع استفاده کنیم. این اصالت تاریخ و تکیه بر اون و پذیرش تأثیر اون امروز خیلی توی دیدگاه‌های جدیدتر مورد تایید نیست و برخورد با تاریخ قدری پیچیده‌تره. اعتقاد بر این هست که گذشته چندان روشن نیست. ما به اتکای یک متن تاریخی نمیتونیم بگیم که گذشته همونه که توی این کتاب تاریخ درج شده. به دیدگاه یا منظر خواننده وابسته است. یعنی شما وقتی که کتاب تاریخ رو میخونین دیدگاهی که دارین از چه دیدگاهی به اون نگاه میکنین روی معنایی که از اون میگیرین تأثیر داره. از طرفی و مهمتر دیدگاه مورخه، یعنی مورخ با چه دیدگاهی به فلان رخداد تاریخی نگاه کرده. اگر شما توجه کنین هر رخداد تاریخی رو که ما بخوایم ازش اطلاع پیدا کنیم، شما میبینید که مثلا چندین کتاب ممکن راجع به یک رخداد خاص باشه، مثلا راجع به انقلاب اسلامی ایران چندین کتاب باشه و اینها تکیگاه هاشون متفاوت باشه، یعنی دیدگاهی که نویسنده داره آیا موافقه آیا مخالفه، اصلا ایرانی غیر ایرانی، همه اینا تأثیر میگذاره. بنابراین دیدگاه جدید میگه هر تاریخ روایته، یک نوع روایته که به روایت ادبی شبیه، و هر روایتی هم به گفتمان و بافت مربوط میشه، از کجا برمیاد و به چه چیزی میخواد ارجاع بده. پس روایت و تاریخ خونسا نیست و تاریخ جهتمنده و این جهتمندی واضحه. توی این کتاب کاپیتان هنری و واسکو دوگاما دو شخصیت محوری هم که معنای داستان رو شکل میدن و روی اندیشه های میگل و جوائو تأثیر میگذارن، به خصوص کاپیتان هنری، چون واسکو دوگاما ویژگی بیرونی بیشتر داره، یعنی حرکت هایی که انجام داده، ولی بعدن که توی این متن به کاپیتان هنری پرداخته میشه ما متوجه میشیم که ایدئولوگ واسکو دوگاما این در واقع کاپیتان هنری بوده و اونه که در واقع خط میداده به واسکو دوگاما و کمک میکرده. شعاری هم که توی این کتاب مطرح میشه که یکی از کلیدهای متن میشه، اراده برای عمل نیک یا اراده برای ایجاد تغییر در زندگی، که این شعار برآمده از اندیشه اون کاپیتان هنری هست و شعاری میشه که این دو نفر در جهت تحقق اون تلاش میکنن.
بله، تشکر میکنم از توضیحات شما. دوستان عزیز شنونده، با نقد و بررسی رمان ماجراجویی جوان نوشته ژاک سربون و ترجمه محمد قاضی در خدمت شماییم با حضور آقای محمد رضا گودرزی. آقای گودرزی، ویژگی معنایی رو شما بیان کرده، تقاضا میکنم در خصوص ویژگی روایی هم توضیح بدید.
بله، راوی دانای کل، البته میدونیم که ویژگی روایی یا دیدگاه یا روایت شناسی توی بحث های ادبی امروز خیلی مهمه. این عده معتقدن که روایتی که توی یک متن هست، یعنی راوی و چگونگی روایت، خیلی مهمه تو عناصر داستان. توی اینجا ما میبینیم که راوی دانای کله. راوی دانای کل کسی که از اندیشه و عمل شخصیت و آگاهه و به خواننده حقیقتها رو بازگو میکنه. خب ببینید الان همین دو تا نکته که ما گفتیم روی دیدگاه فلسفی و هستی شناسی داستان هم تأثیر میذاره. انتخاب راوی دانای کل، اول اینکه تأکید مجددی بر بچه آموزشی داستان، وقتی آدم میخواد چیزی رو یاد بده با راوی دانای کل راحت تر مسلط تر، چون راوی دانای کل حقیقت رو قابل حصول میدونه و فکر میکنه که پیش خودش محفوظه. هر راوی دانای کل حقیقت رو پیش خودش میدونه و میتونه برای خواننده تکرار کنه. شما در هر متنی وقتی ببینید یک راوی دانای کل داره یک سلسله مفاهیم رو میگه، پس در واقع معتقده که هم حقیقت نزد منه و هم قابل شناخته و هم میتونم انتقالش بدم. این توی این کتاب کاملا وجود داره. روایت داستان حول اندیشه نوجوانا و جوانا در واقع شکل میگیره. به همین دلیل خواننده خیلی از افکار پدر و مادر جوائو یا میگل با خبر نمیشه، خیلی هم به اونو پرداخته نمیشه. به عبارت دیگه محور داستان پرداختن به نسل جوان، اندیشه های اونها و حرکت های اونهاست. عامل اصلی ایجاد تحول در جوائو خوراندن داروی اشتباهی به خواهرشه به سبب بی‌سوادی. این امر باعث میشه که راوی دانکل از همین امر کمک بگیره که به خواننده و به اون شخصیت بگه که بی‌سوادی بده و شما از اولین کاری که میتونید بکنین پیگیری و تلاش برای آموختنه و لزوم آموزش سواد متذکر میشه و کم کم جواعو به مسیری میفته که به دانشگاه ختم میشه. پس کل بحث روایت در این داستان یا ویژگی رواییش تأکید بر راوی دانای کل و اعلام اندیشه های داستان به کمک این راوی که حقیقت رو میدونه.
بله. شما برای تصادف چه وجهی قائلی در این رمان؟
ببین نکته خوبی گفتیم، چون توی این کتابایی که با همین ویژگی ما تا اینجا اومدیم، یعنی راوی دانای کل، نثر ساده و روشن، طرح روشن، معمولا ویژگی مردم پسندی داره. حالا من مردم پسندی رو با عامه پسندی متفاوت میگذارم. عامه پسندی معمولا بار منفی داره توی بحث، مردم پسندی نه، خونساست، یعنی خواننده پرشمار. در داستان‌های هم عامه پسند هم مردم پسند تصادف نقش مهمی داره و معمولا در پیش برد وقایع یه تصادف‌های اتفاق باید بیفته که داستان پیش بره. تصادف اول این داستان همون تصادفی که باعث میشه ژوائو با میگل آشنا بشه. گرفتار شدن ژوائو در مه، زمانی که میخواد برای پیدا کردن دکتر به شهر بره، این تصادف اول شکل میده. معمولا تصادف‌های اول خیلی نقش منفی رو ایفا نمی‌کنن. در هر متنی میتونه تصادف اولیه‌ای باشه برای اینکه شخصیت به حرکت بیفته، پیش برنده و جالبن. اما تصادف دوم یکی دو سال بعد اتفاق میفته و برخورد تصادفی این دو نفر زمانیه که میگل توی کانال اومده شنا کنه، مورد تمسخر و آزار بچه همسن سال خودش واقع میشه و اینجا جواب به اسم ناجی و قهرمان در واقع سر میرسه و اونو نجات میده. تصادف سوم توی دانشگاه، زمانی که این بار ژوائو گرفتار شده و میگل میاد به کمکش. این فاصله زمانی تصادف ها باعث شده که ما خیلی به شکل منفی به این قضیه نگاه نکنیم و مصنوعی بودن ماجرا خیلی بروز نکنه. چون میدونیم که هرچقدر توی داستان تصادف زیاد باشه ضرورت کم باشه بر ضعف داستان میگیرن. همونطور که من خدمتتون گفتم اولین تصادف هر متنی هیچ ایرادی نداره، ولی هر چقدر تصادف ها بیشتر بشه اشکال داره. اما اینجا چون اولیه تا دومی دو سال، دومی تا اون یکی مثلا 8 سال فاصله است، یه مقدار نویسنده تونسته از این تصادف ها به شکل در واقع غیر مصنوعی استفاده کنه.
بله، تشکر میکنم. دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم با ما باشید با ادامه برنامه روایت شب. گودرز، شما شخصیت پردازی رو در رمان ماجراجوی جوان نوشته ژاک سربون چطور ارزیابی میکنید؟
این شخصیت پردازی در خدمت همین طرح، همین دیدگاه و همین معناست. دو تا شخصیت اصلی بیشتر داستان نداره که هم تا هم که من گفتم این باعث میشه داستان بلند باشه. این دوتا ابتدا کاملا با هم متفاوتن و هر کدومشون نمونه نوعی یا تیپی که یک گروه از آدم ها هستن. ژوائو نمونه انسان‌هایی که از نظر جسمی توانا، سالم و نیرومند هستند، به کمک این تواناییشون در مشکلات پیروز میشن. از همون اول میبینیم که ژوائو با قدرت جسمانی و سلامتیش در واقع کاراش پیش میبره. میگم درست برعکس، نمونه انسان‌هایی که از نظر جسمی ناتوانند اما اندیشه و فکر نیرومندی دارن، اهل تفکر هستند. در اینجاست که تقابل جسم و روح یا بدن فکر مطرح میشه و اینکه کدوم بارزتره. معمولا در گذشته همیشه یکی از اینا رو میگفتن مهمتره، که اغلب هم فکر رو میگفتن و تو طول تاریخ اون آثاری در واقع ماندگارتر بودن که ترکیب این دوتا بوده باشه، مثل اون ضرب المثلی که مغز سالم در بدن سالم، جسم نیرومند میتونه حامل ذهن نیرومندی بشه. حالا اینها ما این دوتا وجه یا دوتا عنصر رو توی این داستان در دو آدم متفاوت میگذاره، عامل وحدت میشه، یعنی هر کدوم نقیصه دیگری رو برطرف میکنن و به یک تن واحد بدل میشن، که البته بعدن هر کدومشون این ویژگی جفت رو دارن، چون دست
پیدا میکنن
از
طریق ارتباط
با هم دیگه و تلاشی که میکنن. تو این داستان خب شخصیت دیگه هم هستن، من خدمتتون گفتم که دو تا شخصیت اصلی داره و اسم بردم، ولی شخصیت دیگه هم هستن که حضور کوتاهی دارن ولی به هر حال اهمیت دارن در داستان، مثل خواهر جوائو که اسمش هست ترزا، مشوق و انگیزه فعالیت های جوائو هست، یعنی پشت پرده قرار داره ولی حضورش بارزه. شخصیت بعدی که بر حرکت اینها و تفکرشون تأثیر میگذاره بابا جرونیمو یا جرونیموه که در واقع نگهبان اون فانوس دریاییه و کاپیتان هنری رو اون اولین بار برای اینو مطرح میکنه، یعنی عاملی میشه که واسکو دوگاما کنار بره و کاپیتان هنری در ذهن این دوتا بشینه و اونها به جای عملگرایی صرف کشف جهان و کشتی سوار شدن و غیره به تفکر اندیشیدن و مغز رو رشد دادن در واقع بپردازن.
در واقع کاپیتان هنری برای اونها ملموس‌تر هم هست،
حالا به نوع در واقع علایق اونها و توانایی و موقعیتشون هم هماهنگ تره، یعنی خب طبیعیه که اینا اگه میخواستن مثلا برن برای کشف جهان باید میشدن مثلا ملوان، همون کاری که پدر این جوائو براش در نظر داره، ولی خب به دلیل انتخاب کردن مسیر ذهنی و تفکر از اون ماجرا دور میشن و مسیر درست رو پیدا میکنن.
بله آقای گودرزی، شما در بحث شخصیت پردازی به تقابل اشاره کردید، این مسئله به ذهن من رسید که این تقابل‌هایی که در این داستان وجود داره چطور کمک میکنه به پیش رفتن ماجرا؟
بله، تقابل در واقع به نوعی کشمکش در سطح وسیع‌تره، یعنی هر کشمکشی داستان پیش میبره، پس تقابل قطعا پیش میبره. چند تا تقابل تو این داستان هست که بعضی هاش ممکنه مهمتر باشه، مثلا همین تقابل جسم روح یا بدن فکر هست که خیلی فرعیه، ولی تقابل دیگه که مطرح میشه تقابل فقر ثروته. جوآو از خانواده فقیریه، میگل از خانواده ثروتمندیه، یعنی اونجا که اون تفاوت داشتن شاید عاملش این تفاوت بوده. از اصلی ترین تقابل های قصه ها، افسانه ها، داستان عامیانه و داستان معروف هستن همین تقابله. در گذشته هم میبینیم که مثلا فرض کن یک چوپان و فقیر بعد میاد در مقابل پادشاهی قرار میگیره یا تغییر جایی که میدن. در این داستان هم این تقابل به مرور محو میشه، این دو نفر هم نزدیک میشن، به جای تقابل فرد ثروت علاقه مشترک و دغدغه های فرهنگی مشترک میشه. به عبارت دیگه داستان موضع محافظه‌کارانه ای داره، یعنی میخواد بگه که فقیر بودن یا ثروتمند بودن مهم نیست و شما میتونین با مفاهیم مشترک فرهنگی با نزدیک بشین، در صورتی که این در اصل یک نوع فریبه، چون به هر حال این تفاوت موقعیت اقتصادی، این تفاوت گذران زندگی توی زندگی عملی انسان خیلی تاثیر داره. پس متن میاد ذهنیت ها رو به جای عینیت ها قرار میده. در این داستان برخلاف قصه ها و افسانه ها تقابل اصلی تقابل دیگه ای میشه، چون گفتیم ذهن، تقابل جهل آگاهی، ندانستن و دانستن، و کل متن به نظر من تقابل اصلیش این دوتاست، یعنی همون اول ندانستن جوائو، تلاش برای دانستن، و این تقابل عاملی میشه که در واقع داستان پیش بره و این دو نفر هم تفاوتاشون ببین باشه که جوائو ناآگاهه، میگل آگاهه، با اراده و تلاش جوائو، چون اینجاست این ناآگاهه جوائوه، به مرور تا پایان داستان این تقابل رنگ میبازه و جهل بدل به آگاهی میشه. یه تقابل دیگه هم که داریم اراده بی ارادگیه. تو این متن اراده حلال و مشکلاته، به کمک اراده میشه به فضیلت رسید، حتی نیکی کردن هم وابسته به اراده برای نیکی کردنه، چون شعارو داریم دیگه، اراده برای نیکی کردن. تقابل فرعی هم باز هست، تقابل جبر و اختیار، که آیا شما به اون موقعیت جبری که دارین تن میدین یا نسعی میکنین که اون جبر اجتماعی خودتون یا جبر اقتصادی خودتون رو بشکنین، که توی این داستان میخواد بگه که اختیار میتونه بر جبر اقتصادی اجتماعی به اصطلاح پیروز بشه و همه چیز حول اختیار انسان شکل بگیره. تاکید در این تقابل ها زیربنای اندیشه ها و محتوای این داستان وجه آموزشی. شما این ترجمه بکنید بحثایی که ما مطرح کردیم، چون آخرین حرفی من میخوام بزنم اینه که پله پله که اومدیم دیدیم که هر عنصری عنصر بعدی رو توی متن به اصطلاح تقویت میکنه و اینجاست که ساختار کلی معنایی و شکلی رو میسازه که با تقابل در واقع من بحث رو خاتمه دادم و گفتم که این تقابل ها هستن که عامل اصلی حرکت های اندیشه‌ای و شکلی داستان ها هستن.